سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. سفیر روسیه برای افغانستان میگوید که تجارت دو جانبه میان روسیه و افغانستان چندین برابر افزایش یافته است. دیمیتری ژیرنوف در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که همکاری مسکو و کابل در زمینه تولید نفت از قبل شروع شده است و در حال گسترش است و این را در واکنش به اظهارات اخیر مقامات افغان ابراز کرده است که گفته بودند تصمیم دارند همکاری با روسیه را در زمینه امنیت غذایی و تولید نفت گسترش دهند. سفیر روسیه در کابل گفته که اکنون تجارت دو جانبه چندین برابر افزایش یافته است، زیرا روسیه صادرات گندم، آرد، روغن، تیل موتر و برخی چیزهای دیگر به افغانستان را افزایش داده است. سفیر روسیه همچنان گفته که شرکت هوایی خصوصی کامیر افغانستان برای آغاز پروازهای مستقیم از کابل به مسکو ابراز علاقمندی کرده و روسیه در صورت نیاز به آنها کمک خواهد کرد. و گفته آقای ژیرنوف، روسیه یکی از کشورهای محدود است که به شرکت هوایی آریانا افغان اجازه داده است که هفته یک پرواز بین مسکو و کابل داشته باشد. اولین جلسه استماعیه کمیسیون تعیین شده برای ارزیابی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان در کنگره ایالات متحده روز گذشته برگزار شد. کولین جکسون رئیس این کمیسیون گفت اگرچه مسئولیت پذیری موضوع اصلی این ارزیابی است، اما بیشتر تمرکز بر این نیست که از کی تعریف کنیم و کی را مورد سرزنش و ملامتی قرار دهیم، بلکه می خواهیم به یک نتیجه برسیم که به اساس تجربه درس باشد برای جنگ های آینده. بر اساس گزارش رویترز، در جنگ افغانستان که پس از حملات تروریستی به آمریکا در 11 سپتامبر 2001 آغاز شد و در تابستان سال 2021 به پایان رسید، حدود 800 هزار سرباز ارتش آمریکا در این کشور خدمت کردند. در جریان این جنگ 2238 سرباز آمریکایی کشته و نزدیک به 21 هزار نفر دیگر زخمی شدند. تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که بیش از 100 هزار غیر نظامی افغان و اعضای نیروهای امنیتی این کشور در این جنگ کشته شدند. این کمیسیون 16 نفره کنگره آمریکا نزدیک به 2 سال پیش منصوب شد، اما کمتر از 1 سال پیش کار خود را آغاز کرده است. این کمیسیون گزارش خود را تا ماه آگوست 2026 آماده خواهد کرد. چین به بجا شدگان داخلی و مهاجران برگشته از پاکستان در کمپ موقت پناهندگان در تورخم کمک کرده است. این کمک شامل 8 اراده امبولانس، موترهای تانکر آب و نو پیکاپ و همچنان خیمه بوده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز جمعه 29 سرطان در اعلامیه گفت که چین این کمک ها را در کمپ موقت عمری به مقام ها تسلیم داده است. کمپ موقت عمری یکی از کمپ ها است که پناهجویان برگشت داده شده از پاکستان و بجا شدگان داخلی در آنجا برای اسکان دوباره جا به جا می شوند. این کمپ در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها، باران‌های شدید و طوفان تند اخیر در ولایت ننگرهار سخت متضرر شده است. اداره همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا 40 دستگاه و تجهیزات صحی به ارزش 55 هزار دلار را به بخش سرطان شفاخانه منطقه هرات کمک کرده است. مسئولان اداره تیکای ترکیه دیروز جمعه گفتند که علاوه بر این مقدار دوا هم به بخش سرطان این شفاخانه تحویل داده شده است. افغانستان به دلیل کمبود تجهیزات و دوا برای درمان بیماری‌های سرطانی با مشکلات زیاد مواجه بوده و اکثر افراد مبتلا به سرطان برای تداوی به کشورهای همسایه می‌روند. بخش تشخیص و درمان سرطان در شفاخانه منطقه‌ای هرات بیش از 4 سال است که فعال می‌باشد. با گفته مسئولان این شفاخانه در 4 سال گذشته 2300 بیمار سرطانی در اینجا تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گرفتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایران از تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای تنها 1 یا 2 هفته فاصله دارد. او که دیروز جمعه 29 سرطان در نشست در کلورادوی آمریکا صحبت می‌کرد گفت از آنجایی که توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد، ایران به جای اینکه حداقل 1 سال با تولید سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، اکنون از ساختن سلاح اتمی ممکن 1 و یا 2 هفته دور باشد. و گزارش خبرگزاری فرانسه، اما وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هنوز سلاح هسته‌ای تولید نکرده است. تهران اصرار دارد که هدف از برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است، اما مقامات این کشور به تازگی گفتند که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد یا موجودیت آن توسط اسرائیل تهدید شود، ممکن است برنامه هسته‌ای خود را بازبینی کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا، در آغاز برنامه در رابطه با این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر ده او اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا اون کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از ای که بالای شوهر فشار وارد نشن ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی اون میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه، و هم وفات، مسئله وفات مطرح شده، باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شده حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگر پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تا این شوهر و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که روز فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در زمین حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شوه برای خانم، و اگر مسئله خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی بازو نمو نکاحت و نمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتوانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمانی یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر یک به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برایشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده، او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که حق را بپردازه، و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود، و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوصی آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوط از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحق از اوست و مالک از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره، مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به این سوق میده که از این حق اساسی خود استفاده نکنه، و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کمی اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از یه عرف ناپسند هستند اعتبار صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل‌های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود. وضعیت دیده شوه، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شوه، ولی آگاهی عامه، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده ازی به وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون ازی که کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین رشته پیدا و بین وکیل گذار در محل، بخاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، مهر معمولا در پیش روی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه و هیچ نوع مشکلی برای شان نیست و شوهرهایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانهای مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده، مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر در راجیسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز دو مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره، معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواهد که از این حق حبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که هستی همه در تضاد است. وقت حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی دهی باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خودی طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصلی حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای 6 روز گذشته در این روز هفتم. در هفته گذشته بحث پناهجویان افغانستان در آلمان دوباره بالا گرفت و دولت فدرال آلمان طرح بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرد. موضوعی که سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از افغانستان و ویژه برای آنانی که منتظرند تا به این کشور انتقال یابند شد. در همین حال یک خبر دیگر در فرانسه باعث ایجاد امیدواری در دختران افغانستان شد. فیصله محکمه ملی پناهندگی فرانسه در مورد انتقال دختران جویای تحصیل به این کشور. و چون و چرای این موضوعات در این برنامه می‌پردازیم و چند مورد دیگر. باران سیل‌آسا و طوفان در شرق افغانستان، صدها خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. برگزاری مراسم عاشورا توأم با تنبیه، تهدید و تنش در افغانستان، طالبان چرا از برگزاری مراسم مذهبی شیعیان ترس دارند؟
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام است و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین ها شود.
انتخابات آمریکا و سوی قصد و جان دونالد ترامپ، خطر مرگ از بیخ گوش نامزد جمهوری خواهان گذشت و پایان یک جشن پرزرق و برق چند ماهه با حضور ستاره های هالیوود و بالیوود در ممبئی. آخرین پسر ثروتمندترین مرد آسیا است. در حالی که که ده ها هزار شهروند افغانستان در پاکستان منتظر ویزای آمریکا یا کشورهای اروپایی اند و دولت پاکستان هم خواستار رسیدگی عاجل به پرونده های این مهاجرین شده است تا به کشورهای مقصد منتقل شوند. گزارش ها از آلمان حاکی است که دولت فدرال بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرده است. این موضوع سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از این کشور شده است. و ویژه برای آنان که منتظرند به آلمان منتقل شوند. در این مورد از فهیم فطرت خبرنگاری که در آلمان است پرسیدم.
بسیار تشکر از شما. ما معلوماتی را که بسیار تازه و بروز شده است دریافت کردم. به تازگی وزیر داخلی آلمان خانم نانسی فایزر یک طرح و یک پیشنویس به مجلس فدرال آلمان فرستاده و امروز روش در مجلس فدرال بحث میشه و در این طرح پیشنهاد شده بودجه که قرار بود برای پذیرش مهاجرین افغانستان با کار گرفته شده این بودجه پیشنهاد شده که 90% باید کاهش پیدا بکنه و این در واقع یک بحث بسیار زیاد مهم است و در این وقت میتونه که به شدت آسیب برسانه برای مهاجرین افغانستان، اونایی که برای پناهنده هایی که از افغانستان آواره شدین و منتظر دریافت ویزا هستن در کشورهای همسایه افغانستان. خب این طرح فرستاده شده به پارلمان فدرال روش بحث میشه. طبیعی است که در مجلس نمایندگان طرفدارا و در این وقت مخالفین خودخواه داشت، اما آنچه که بسیار زیاد مهم است یک نوع تعهد شکنی است و در واقع سرباز زدن از یک تعهد است که دولت فدرال آلمان در سال 2022 برای افراد در معرض خطر به ویژه کسایی که با دولت آلمان در افغانستان همکار بودن بر از اونا وعده کرده بود که اونا را به آلمان تحت پوشش ویزای بشردوستانه انتقال میده، اما متاسفانه اینا با این طرحی را که تازه به مجلس نمایندگان فرستادین از اون تعهد خود به نحوه انکار میکنن و ای یک جفای کلان در حق مردم افغانستان به ویژه کسایی که با آلمان ها کار کردین و حق دارن که حمایت شوند میتونه باشه. و بحثی که در بین احزاب سیاسی خصوصا در آلمان و در کل اروپا به ویژه در آلمان مطرح است، بحث نگرانی های امنیتی، تشدید نگرانی های امنیتی است که با او دلیل اینا میخواین یک بار دیگه روی او تعهداتی که دادین برای کسایی که نیازمند پناهندگی هستن و مستحق پناهندگی شناخته میشن یک بازنگری بکنن و ما امیدوار هستم که این طرح در مجلس نمایندگان تایید نشه تا کسایی که واقعا نیازمند هستن شهروندان افغانستان بتونن از این استفاده بکنن.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه که دست کم 44 هزار شهروند افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و پاکستان آمدند و با پرونده انتقالشان به کشورهای غربی پذیرفته شده همچنان در این کشور منتظر هستند. ممتاز زهرا بلوچ روز 11 جولای در اسلام آباد گفته که تنها 25 هزار شهروند افغانستان که پرونده هایشان در سفارت آمریکا پذیرفته شده هنوز در پاکستان حضور دارند. با گفته او 9000 افغان از سوی استرالیا، 6000 افغان از سوی کانادا، 3000 تن از سوی آلمان و 1000 تن دیگر از شهروندان افغانستان توسط بریتانیا پذیرفته شدند و پاکستان و در پاکستان منتظر هستند. با شماری از مهاجران در پاکستان صحبت کردم که منتظر انتقال به کشور سوم هستند و آنها از تجارب مملو از مشکلات خود در این کشور گفتند، اما به دلیل نگرانی های امنیتی حاضر به گفتگوی رسانه‌ای نشدند. خبر دیگر اما در اروپا سبب ایجاد امیدواری ها شده. محکمه ملی پناهندگی فرانسه در هفته گذشته اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی شوند می توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می شود. محکمه ملی پناهندگی فرانسه میگوید این تصمیم را بر اساس گزارش‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند با حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه گفته که این حکم را در روشنایی حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا که در 16 جنوری سال روان میلادی صادر شده بود صادر کرده است. در حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا آمده که اگر زنان در کشور خود به اساس جنسیت با خشونت فیزیکی یا روانی مواجه می شوند می توانند از دیگر کشورها پناه بخواهند. این خبر امیدواری های زیادی را در میان دخترانی که در افغانستانند ایجاد کرده است. با یکی از این دختران که با شنیدن این خبر خوشحال شده بود گفتگو کردم. از او پرسیدم چرا؟
سلام، خبری که دیروز استر محکمه ملی پناهندگی کشور فرانسه با دلیل درخواست پناهندگی دختران تحصیل جوی افغان اینا اعلام کردن و همچنان موافقت کردن که در راستای دانش بهتر با دختران افغان اینا همکار خواهند بود، بر ما خیلی خوشحال کننده و همچنان امیدوار کننده است که چون این اقدامات در راستای درس ما صورت میگیره. ما به این نظر هستم که تمامی کشورها باید همچنین اقدامات را در راستای علم و دانش دختران افغان انجام بدن تا از این بحران بی دانشی تمامی دختران بیرون شوند. ما یک مکتب را تمام کردم و با 1001 نومیدی ما وارد رشته که دوست داشتم که او رشته را بخوانم، اما خواندن نتونستمش، نتونستم درس خود ادامه بدم، نتونستم آرزویی که در ذهن داشتم به او برسم. این مگم برای من رنج بزرگ نیست، نومیدی نیست، این چقدر یک درد بزرگ است برای من. مثل من هزاران دختر دیگه که از رویاها و امیدهای آیندهشان اینا باز ماندن و دیگه امید برای آینده خود ندارن، چقدر یک درد بزرگ است برای همگی خانما.
اما حالا سوال اصلی اینجاست که این پروسه چی است، تا چه حد عملی است و دقیقاً برای کدام افراد طرح‌ریزی شده؟
پس از اینکه محکمه ملی پناهندگی در فرانسه اعلامیه نشر کرد که برای زنان افغان پناهندگی میتن، ما با مسئولین رسانه‌ای از این محکمه صحبت کردم، اونا این خبر را تایید کردند که بله ما اعلامیه صادر کردیم که برای زنان افغان پناهندگی میتیم، اما زنانی که در قلمرو فرانسه داخل میشن، به این معنا وقتی که یک زن به هر نوع مثلا به گونه غیر قانونی و یا هم به گونه قاچاق و یا همی که به هر شکل دیگه حتی ویزه تحصیلی یا ویزه سیاحتی دریافت میکنن میاین به داخل فرانسه، وقتی که در قلمرو فرانسه داخل میشن و اینا بر پناهندگی درخواست میکنن، این محکمه اعلام کرد که به خاطر از این که زنان افغان در معرض خطر قرار دارن و زندگی زیر حاکمیت طالبان برشان دشوار است، وقتی اینا در داخل قلمرو فرانسه برای پناهندگی درخواست میدن، پناهندگیشان از طرف از این محکمه قبول میشه. این مثلا به خاطر است که پناهندگی در فرانسه کار دشواری است و زمان زیاد را در بر میگیره و به خاطر تسهیل اینمی زمان و به خاطر از اینکه همین مسئله دشواری های زیاده که قبلا داشته برای زنان افغان که امروز این محکمه اونا را به عنوان پناهنده شناخته آسانتر شود، این یک فرصت بسیار خوبی است. اما این به این معنا نیست که زنان افغان در ایران یا در پاکستان یا در داخل افغانستان بتانند برای پناهندگی در فرانسه درخواست بدن، به خاطر که هیچ پلتفرمی وجود نداره و هدف محکمه ملی پناهندگی چنین چیزی نبوده. اما این اعلامیه در حال نشر میشه که نزدیک به یک ماه قبل 5 از زنان خبرنگار در کشورهای ایران و پاکستان که برای ویزه فرانسه درخواست داده بودن متاسفانه رد میشه و این خودش یک تناقض را به میان میاره. شما ببینید از یک طرف فرانسه تاکید میکنه که برای زنان باید حمایت شود چون در معرض خطر قرار دارند و زندگی زیر حاکمیت طالبان برشان دشوار است، و از طرف دیگر سفارتخانه فرانسه در دو کشور ویزای زنان افغان را رد میکنند. ولی در کل هدف ای است که وقتی زنان افغان داخل قلمرو فرانسه میشن، اونا حق ازیر دارند که برای پناهندگی درخواست بدن و پناهندگیشان از طرف فرانسه پذیرفته میشن.
در هفته گذشته باران‌های سیل آسا و طوفان‌های شدید خسارات جانی و مالی زیادی را در افغانستان به بار آورد. از روز دوشنبه به این طرف تعداد از ولایت افغانستان به شمول لغمان، ننگرهار و کنر شاهد طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها بودند. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگه که خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان با کمک‌های عاجل مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ الصحه نیاز دارند. ننگرهار از جمله ولایت است که بیشترین خسارات و تلفات را متحمل شده که بر اساس آمار مقام‌های حکومت طالبان از اثر آن 52 تن جان باخته و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. مردم در ننگرهار شاهد از دست دادن اعضای خانواده خود بودند.
یرا دیر زور روسیه با بس فراغ ناصابانه دغه نا اوریز را له او تیار را له او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې ما خبره دره بس دغه ځای مشومان په جړه او بس خختیم پیرا غورځیدل.
در ولایت ننګرهار گفته شده که این طوفان و حتی سیلاب در بسیاری از مناطق بی سابقه بوده است.
دا زما مشر ورو دا دی باد و باران که دا دیوال پی را پریوت و کوتی لاند شو و کسانو نخ کسانو دو زخمین دی دو شهیدان شو.
در کنار از دست رفتن جانها و سرپناه ها خیلی از مردم در این ولایت زمین های زراعتی و تنها راه امرار معاش خود را از دست دادند.
پینزل از جریب از مکه و چپکی لیروگان، مای، گدن او پمبا دا شان می پای کردی طول ده منزه تیلی دی. یوم ندا پاتی.
همینطور در پنجشیر نیست این سیلاب‌ها خسارات مالی را به جا گذاشته است. با یکی از شهروندان در این ولایت گفتگو کردم.
روز دوشنبه معرف 25 سرطان سال 1433 هجری شمسی باران‌های شدید در ولایت پنجشیر به باریدن گرفت که سبب سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در ولسوالی عناوق، قرای و زمانکور، فراج و آبدره که خسارات هنگفتی را به مردم بجا گذاشته که او خسارات مالی، خسارات جانی که خوشبختانه در پی نداشته، خسارات مالی بسیار هنگفتی به مردم بجا گذاشته است.
او میگه باید کمک ها به صورت منظم انجام شوه و تا حال کمکی در این زمینه صورت نگرفته است.
در قسمت زندگی مردم با شما بهتر معلوم است که ولایت پنجشیر یک ولایت کوهستانی است. اکثرا مردم مصروف مالداری و کشت و زراعت بودن. همین سیلابی که در تاریخ 25 سرطان در ولایت پنجشیر جاری شده اکثرا زمینه زراعتی مردم از بین برده و او زمینی هم که خودش باقی مانده کانال زراعتیش از بین رفته. امکانات نیست، مردم توان کار نداره، از توان بشر بالاست. پس می باید کار شود که مؤسسات کمک رسان یا نهادهای کمک رسان باید در این قسمت با همراه مردم همکاری بکنن، کمک بکنن تا اینکه مردم مشکلاتشان آسان شود. هنوز تا حال کسی مراجعه نکرده و کدام نهاد کمک رسانی هم در این راستا در قسمت پاکاری رسوبات سیلاب و زمین های مردم از درخت های مردم ها گرفته. بازارها اصلا نهال مصمر در زیر رسوبات سیل افتید است. هنوز تا حال کسی به یا مراجعه نکرده، فقط یک سروه شده است، اما یک در جریان حادثه کمک شوه یا یک کدام مؤسسه بیا بر مردم وعده بده، وعده همکاری بده یا کدام مؤسسه بیا به مردم همکار شوه. هنوز تا مراجعه نکردم. مردم زندگی یک زندگی فقیرانه داره، اکثرا زندگی استوار شده بود به اینمی زندگی استوار شده بود به این کشت و زراعت مردم، فقط از اون طریق زراعت نفقه حال خود پیدا میکنن و کشت زراعت میکنن که حالا بدبختانه که اینمی سیلاب ها بسیار با مردم یک مشکلات جدی به پیش آمده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید.
با آدرس azadiweb@referl.org.
این در حالی است که چند ماه قبل در افغانستان سیلاب ها و باران ها جان و مال بسیار از مردم را گرفت و برای پیشگیری و کاهش تلفات هیچ اقدامی صورت نگرفت. در مورد دلایل و شیوه های برخورد با این آفات طبیعی با نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان صحبت کردم.
ببینین عوامل از این مسئله که چرا هر بار تلفاتی که هر حادثه طبیعی که رخ میده تلفاتش بیشتر از گذشته است، برمیگرده به عوامل مختلف. یک عامل همی است که متاسفانه ما هیچ وقتی از گذشته های خود درس نمیگیریم برای امروز. به مو خاطر است که به مو یک شیوه که در گذشته عمل کردیم در تکرار حوادث بعدی هم به مو شیوه عمل میکنیم. یعنی آمادگی نیست، پیشبینی نیست، طبعا بودجه و منابع مورد نیاز برای موضوع اختصاص داده نمیشه. سازمان هایی که مسئولیت اجرایی دارن وظایف خود جدی نمیگیرن، با وظایف خود آشنا نیستن و همون سیستم های هشدار اولیه که مورد نیاز است در افغانستان وجود نداره، برای مردم آگاهی به موقع داده نمیشه. اگر در مورد وقوع سیلاب یا بارندگی هم پیشبینی های صورت میگیره، پیشبینی ها بسیار کلی است، به صورت مشخص وضعیت ولسوالی ها در داخل هر ولسوالی، وضعیت قریجات به صورت مشخص مورد تحلیل ارجابی قرار نمیگیره که در کدام قریه به چه مقدار بارندگی احتمال وقوعش است، که برای مردم با جزیات وقتی که آگاهی داده شود مردم این آگاهی ها را باز جدی میگیرند. از طرف دیگه متاسفانه تکرار حوادث باعث غفلت مردم هم میشه. مردم هم چون یک مرجع با اعتماد و واحد در مورد تحلیل وضعیت جوی در سطح کشور وجود نداره، اگر پیشبینی ها از کلی است گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته، چون تحلیل ها جدی نیست، بسیار سطحی است، با او خاطر مردم باور ندارند به پیشبینی های عمومی و کلی که صورت میگیره. با او خاطر است که مردم در ناگاهی به سر میبرند، مردم گرفتار یک نوع غفلت میشن.
روز سه‌شنبه برابر بود به 10 محرم که شیعه یان افغانستان را در فضای محدود شده از سوی طالبان برگزار کردند. برخلاف سالهای گذشته تنها در بخش‌های محدود کابل و سایر شهرهای بزرگ پرچم‌های سیاه برافراشته شده بود و بر دیوارها پارچه‌های سیاه نصب شده بود. طالبان برگزاری مراسم عزاداری را در جاده‌های شهر و بیرون از تکه‌خانه‌ها منع کردند. از آصف مبلغ پرسیدم که چرا طالبان دست به اعمال این محدودیت‌ها زدند.
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام است و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین‌ها شوند. آنچه که امسال اتفاق افتاد در مراسم دهه محرم، قیودات بسیار شدیدی را طالبان اعمال کردند و جالبترین نکته این بود که از حضور علمای اهل سنت در مراسم دهه محرم منع به عمل آمد، چون به زعم طالبان حضور علمای اهل سنت در مراسم های مثل دهه محرم باعث رواج یافتن، باب شدن و عادی شدن این مراسم ها میشه، مراسم هایی که به زعم طالبان بدعت در اسلام است.
البته گزارش ها از درگیری میان عزاداران و طالبان نیز منتشر شد. نظر به گزارش ها و تصاویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، در دشت برچی کابل طالبان با خشونت عزاداران عاشورا را پراکنده کردند. از آقای مبلغ پرسیدم که مقاومت مردم علیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان چه پیامی دارد؟
این رویکرد از قبل شکست خورده ای هست و تاریخ افغانستان نشان داده که به احترامی به عقاید مردم، به اعتبارامی با باورهای کتله‌های مختلف اجتماعی و استبداد، مخصوصا استبداد دینی مذهبی جواب نداده نارضایتی را که مردم از خود بروز دادن، مقابله های را که نشان دادن، همه معید این مسئله هست.
در خبرهای خارج از افغانستان، انتخابات آمریکا و سوء قصد به جان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در سر خطها قرار دارد. آقای ترامپ روز شنبه 13 جولای 2024 در جریان یک سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا به طور ناگهانی از سوی ضاربه که گفته میشه یک جوان 20 ساله بود، هدف شلیک مرمی قرار گرفت. آنطور که ترامپ میگه، مرمی بخشی از قسمت بالایی گوشت سمت راستش را سوراخ کرده است. ترامپ ساعتی پس از حضور در یک مرکز درمانی در پنسیلوانیا از این ایالت خارج شد. این سوء قصد به جان ترامپ واکنش‌های زیادی به همراه داشت. همانطور که وعده داده بودیم، بریم سراغ قهرمان جام ملت‌های اروپا. اسپانیا قهرمان جام پرطرفدار یورو 2024 شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست دادن انگلستان برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. بازی پایانی یورو 2024 یک شنبه شب 14 جولای در ورزشگاه المپیک شهر برلین برگزار شد. تیم اسپانیا در دقیقه 47 بازی توانست که با گل نیکو ویلیامز، یک از بازیکنان جوان خود، با نتیجه 1-0 از انگلستان جلو بیفتد. بازیکن جویای نام و جوان اسپانیا لامین یامال با پاس زیبایی که به نیکو ویلیامز داد، زمینه ساز گل اول اسپانیا شد. کمتر از 5 دقیقه مانده به پایان وقت قانونی بازی، اسپانیا با گل دیرهنگام توسط میکل اویارزابال هواداران اسپانیا را به وجد آورد. اسپانیا پیش از این در سالهای 1964، 2008 و 2012 نیز جام قهرمانی اروپا را به دست آورده بود. اما برای انگلستان دومین شکست متوالی در فاینال جام ملت‌های اروپا بود. انگلستان در یورو 2020 نیز از ایتالیا در ضربات پنالتی شکست خورده بود. در مورد بازی نهایی دو تیم از فرامرز فیضی خبرنگار ورزشی پرسیدم.
همونطور که مستحضر هستید، در هفته‌ای که گذشت فاینال رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 برگزار شد که در بازی پایانی تیم فوتبال اسپانیا، در واقع تیم ملی فوتبال اسپانیا، موفق به پیروزی در مقابل انگلیس شد و انتظار که می‌رفت و میشه گفت که حق به حقدار رسید، به این خاطر که تنها تیمی که در تمام طول رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از همان ابتدا تا انتها بسیار خوب و فوق‌العاده عمل کرد، تیم ملی فوتبال اسپانیا بود و لاروخا با کسب عنوان قهرمانی چهارم در جام ملت‌های اروپا توانست به پرافتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های یورو تبدیل بشه و این افتخار واقعاً لایق تیم ملی فوتبال اسپانیا و ماتادورها بود، به این خاطر که این تیم از همان ابتدای کار و از مرحله گروهی در گروه مرگ این رقابت‌ها، در گروهی که ایتالیا، کرواسی و آلبانیا حضور داشتن، توانست مقتدرانه صعود بکنه و در مراحل حذفی هم تیم‌های قدرتمندی نظیر آلمان و فرانسه را از پیش روی برداشت و در نهایت در فاینال هم توانست انگلیس رو شکست بده. اما این قهرمانی که چگونه به دست آمد، خب به هر حال لوئیس دلا فوئنته بعد از اینکه جانشین لوئیس اندریکه مارتینز رو در نیمکت تیم ملی فوتبال اسپانیا، همه بر این عقیده بودن که شاید گزینه بزرگ و ناماشنا و صاحب سبکی برای تیم ملی فوتبال اسپانیا نیست، اما همونطور که لوئیس آراگونس توانست در حقیقت تیم ملی فوتبال اسپانیا و در ادامه ویسنت دل بوسکه این تیم رو در رقابت‌های یورو 2008 و بعدها در یورو 2012 به قهرمانی دست پیدا بکنه، حالا نوبت به یک مربی سنبالای دیگر، یعنی لوئیس دلا فوئنته رسیده بود تا این مربی که بسیار خوب و حساب شده از بازیکنان جوان و از نسل جدید فوتبال اسپانیا به بهترین شکل ممکن استفاده برد. ما دیدیم که در خط دفاعی دیگر از آن گزینه‌های همیشگی از سرخیو راموس خبری نبود و آیمریک لاپورت به همراه رابرت لینورمان و ناچو فرناندز در خط دفاعی قرار می گرفتند و گاهی اوقات دنی ویویان هم در این پست استفاده می شود. دنی کارواخال با تجربه بالا و با عملکرد خوبی که در رئال مادرید داشت بسیار خوب عمل کرد و جالب این بود که مارکو کوریا که در ردیف باشگاهی خوب عمل میکنه در تیم ملی اسپانیا خوب عمل کرد. خط هافبک بی‌نظیری که با رودری و فابیان رویز و همچنین یک خط جلوتر با جانی اولمو بسیار خوب با همدیگر مد شده بودن، تک تک این بازیکنان جز بهترین های یورو 24 بودن. جالب این بود که در حقیقت پدری در ترکیب اسپانیا قرار نمیره، با اینکه در واقع رودری و فابیان رویز دو تا از بهترین هافبک های کل تورنمنت در اسپانیا بازی میکردن. و میرسیم به اصل ماجرا، جایی که لامین یامال و نیکو ویلیامز، دو بازیکنی که یکی فعلا در بارسلونا هست و یکی هم هدف نقل و انتقالاتی بارسلونا هست، هر دو خارق العاده عمل کردند و توانستند اسپانیا را به قهرمانی چهارم در یورو برسانند.
به سراغ داستان‌های یکی از پرخبرترین ازدواج‌های آسیا. موکش آمبانی، ثروتمندترین مرد آسیا، عروسی مجلل برای کوچکترین پسرش در بمبئی برگزار کرد. عروسی که با حضور ستارگان دنیای هنر و موسیقی از شرق و غرب برگزار شد. آنند آمبانی با دو سفر قدیمی خود رادیکا مرچند تا یک مراسم پرزرق و برق چهار روز ازدواج کرد. لیست مهمانان VIP آنها شامل کیم کارداشیان، ستاره تلویزیون پریانکا چوپرا بازیگر و همسرش نیک جوناس و همچنین نخست وزیران سابق بریتانیا تونی بلر و بوریس جانسون بود. تردد در این منطقه به مدت چهار روز موجب شد در بیشتر ساعات روز سرکا برای مردم بسته شود. این خشم مردم محلی را برانگیخته است. شهری که گرفتار ازدحام ترافیک است. تخمین زده میشه که میلیون ها دلار توسط آمبانی در جشن های چند ماهه خرج شده است. همچنین در کشوری که نابرابری درآمدی در آن رو به افزایش است، بحثایی را براه انداخته است. اما برخی از طرفداران میگویند این رویدادها اقتصاد هند را تقویت میکند و به ایجاد تجارت برای بسیاری از شهروندان کمک میکند. مراسم با رقص، شادی و پایکوبی ستارگان بخواهد. این بود از داشته های این روز هفتم. تا هفته دیگر و روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
زان روز که ز خاک وطن گشتم دور، دم رفت از روح روان من. مادر تو دعا کو که برگردد فرزند بی کس و کوی تو. سخت است مسافری مدل تنگ شده، سخت است مسافری مدل تنگ شده. پشت وطن خود، پشت هم وطن خود، پشت هم سخن خود، نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا. نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا. از ده و دیارش متواری
مرا کرده از خانه جدا، نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا.